أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 106 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آغاز میکنیم این جلسه رو با ذکر و یادی از یاران سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، به امید اینکه ان شاء الله شفاعت کنند از ما نزد وجود مقدس امام حسین علیه السلام و در درگاه الهی، که خدای متعال ما رو هم چون ایشان قابل و لایق یاری مولامون امام زمان سلام الله علیه قرار دهد. گاهی این آرزوها در حد و اندازه ما نیست، اما در لطف واسعه خدای متعال قرار میگیره. در کتاب شریف مکیال یک حکایتی است از تشرف فردی خدمت امام زمان سلام الله علیه، که انشالله بهش میرسیم در ذیل عنوانی که مرحوم صاحب مکیال میخواهد در اونجا بیان کند، که گاهی برای وجود مقدس امام زمان از بهشت قضا آورده می شود. در ذیل اون این ماجرا رو نقل میکنه که در تشرف حضرت به اون فردی که اجازهش دادن خدمت حضرت برسه میفرمایند تو درجه معنویت و جایگاهت در حدی نبود که این توفیق نصیبت بشه به توانی نزد حجت زمانت برسی، اما این اذن به تو داده شد تا سند و مدرکی باشی و بیان کنی برای اهلت، برای کسانی که میبینی که من خدمت حضرت رسیدم و از سفره حضرت هم تناول کردم. حالا به اون روایت خواهیم رسید انشاءالله اگر عمده باشه، ولی عرض بر این است که گاهی این آرزوها در قد و قواره ما نیست، ولی در کرم اون بزرگواران قرار میگیره. چه اشکالی داره وجود مقدس امام زمان وقتی عنایت کردند، خدمتشون مشرف شدیم، توفیق خدمت بهمون دادند، با اینکه شرمنده میشویم ولی بفرمایند که خب تو سلوک دینی و معنویت به قدری نبود که چنین توفیقی پیدا کنی، ولی آرزویی که داشتی ما برآورده کردیم. البته خیلی خوبه اگر ما شرمنده حضرت نشیم و حضرت به ما چنین جمله‌ای رو نفرمایند، خصوصا جوانترهامون که از همکنون می توانند بنای محکمتری بر بندگی خدا بگذارند. بعضی از ماها که سن و سالی از همون گذشته، خطاهایی، اشتباهاتی داشته ایم، داریم، از روی جهل بوده، از روی ناآگاهی بوده، از روی غفلت بوده، ولی جوانترهای ما اگر همت کنند امثال بنده آلوده رو و دورمانده رو از امام زمان ببینند و همت کنند به اینکه انشالله بنده خوبی باشند برای خدا و مطیع فرمان حق متعال باشند، چه بسا حضرتی همچین جمله ای رم نگند و این شرمندگی براشون حاصل نشه. آرزو کنیم، آرزوی همراه با دعا، آرزوی همراه با همت، آرزوی همراه با تلاش، جهد، کوشش، همراه با ذکر، همراه با تلاوت قرآن، همراه با نمازهای بهتر از قبل. کریم من اولاد الکرام و مأمورم به ضیافت و اجاره. رسیده بودیم به نام جناب زهیر. که در بخشی از تاریخ اینگونه آمده است که زهر عاشورا زهیر در کنار سعد ابن عبدالله حنفی همراه با نیمی از یاران باقی مانده امام خود را سپر دفاعی ایشان قرار داد. آنان جلوی امام ایستادند و امام در پشت آنها نماز گذاشت. هنگامی که دشمن به خیمه های خانواده امام حمله کرد، زهیر همراه با 10 تن از یاران امام در مقابل آنها مقاومت کردند و آنها را به مواضع خود بازگرداندند و او این اشعار را خطاب به امام حسین علیه السلام خواند: امروز جدت پیامبر را دیدار می‌کنیم و حسن و علی مرتضی را و جعفر دارنده دوبال در بهشت، جوان مرد دلیر را. زهیر پس از نبردی سنگین و قهرمانانه به دست کثیر ابن عبدالله و مهاجر ابن اوس شهید شد. لحظه ای که او به زمین افتاد، امام علیه السلام خطاب به این مجاهد بزرگ چنین فرمودند: لا یبعدنک الله یا زهیر. ای زهیر، خدا تو را از رحمت خودش دور نکنه. و لعن الله قاتلک، و خدای متعال قاتل تو رو مورد لعن و دور از رحمت خودش قرار بده. لعن الذین مسخهم قردتن و خنازیر. چه جور لعنی شامل حال قاتلان تو شود؟ همون لعنی که شامل حال کسانی شد که اونها رو به بوزینه و خوک تبدیل کرد خدای متعال. نام جناب زهیر در زیارت ناحیه و در زیارت رجبیه صادره از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه آمده است. در کتاب اقبال در زیارت دوم از زیارت ناحیه مقدسه چنین تعبیری آمده: السلام على زهير بن القين البجلی، سلام بر زهیر فرزند قین، القائل للحسین، وقد اذن له فی الانصراف. زهیری که وقتی وجود مقدس امام حسین اذن دادند که از حضرت جدا شود و برود، چنین گفت: لا والله لا یکون ذلک ابدا، نه به خدا سوگند چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتد. اترک ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعداء و انجو، پسر پیغمبر خدا در دست دشمنان گرفتار باشه، من او رو رها کنم و خودم رو نجات بدم. لا ارانی الله ذلک الیوم، خدا چنین روزی رو نیاورد. در این تعابیری که از تاریخ خواندیم چند مطلب قابل توجه و تذکره. پیش از این نام جناب سعد ابن عبدالله حنفی رو آورده بودیم در جلسات پیشین که ذکر یاد برخی از اصحاب سید الشهدا رو توفیق داشتیم که با هم گفتگو کنیم، نام این بزرگوار رو آورده بودیم. و جالبه که این بزرگوار در بخش‌های مختلف تاریخ که به ایثارگران در مقابل امام حسین علیه السلام در هنگام اقامه نمازشون پرداخته شده نامش هست، و این یک لطف الهی است و یک شرفی است که خدای متعال برای او قرار داده. هر جا سخن از دفاع از حضرت در زمان اقامه نمازشون هست، این بزرگوار نامش اونجا هست. آیا می شود ماها به مرحله ای از این توفیق برسیم و خدا اینگونه مشرف کند ما را که هر جا نامی از دفاع از وجود مقدس امام زمان، یاری امام زمان، همراهی با امام زمان هست، ما هم ناممون اونجا باشیم؟ ممکنه خدا چنین لطفی رو شامل حال کسی کند؟ بله. این لطف خداست اگر شامل حال کسی شود. اما چه می شود که خدا این لطفش رو شامل حال کسی میکنه؟ اون خانومی که یا اون آقایی که همت میکنه، سعی میکنه زیارت عاشورای هر روزش ترک نشه، سعی میکنه زیارت آل یاسین هر روزش ترک نشه، سعی میکنه تلاوت قرآن برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه رو در هر شرایطی که قرار میگیره، سلامتی یا کسالت خدای ناکرده، غم یا شادی، ترک نکنه. ذکر امام زمان در ذهن، در قلب و تلاش برای خوشنودی اون حضرت و تقدیم هدایایی هر روزه به حضرت با تلاوت قرآن، خب این توفیقی که خدا شامل حالش میکنه با توفیقی که بنده اهل غفلت مشغول به چیزهای دون و کم ارزش، خب معلومه فرق میکنه. این جهد و جهاد و کوششی که عرض میکنیم، این برای همه ممکنه و الا قیامت عده‌ای میگفتن خدای ما نمیتونستی. واقعا ما نمیتونیم. یه بار خیلی قدیم، شاید سال 76 بود، 1376، من خدمت یک استادی رسیدم. چند مرتبه منزل ایشون رفتم و در گفتگویی و سوال و طلب ارشاد و راهنمایی هایی، یکی از جملاتی که از اون گفتگوها همیشه در خاطر من مانده این بود که ایشون مثال یکی از علمای قدیم را زدند، از صاحبان منبر و تدریس و فردی که در بخشی از عمرش یگانه عالم تشیع بود در تقلید مردم. گفتن در زندگی او نقل شده که دعای توسل هر روزش و چند تا دعای دیگری که حالا خاطرم نیست که کدام ادعیه بود، اینا ترک نمی شده. بعد ایشون اون موقع به من میگفتش که ببین یه آدمی با این همه مشغله انقدر مقید به توسل به اهل بیت علیهم السلام، و به یه عبارتی اصلا این توفیقاتش ناشی از همون توسل هر روزه است، و این در ذهن من حک شد که یه آدمی با اون توضیحاتی که ایشون دادن هر روز متوسل به ذیل عنایات اهل بیت علیهم السلام. حالا یکی به دعای توسل، یکی به زیارت جامعه، یکی به زیارت عاشورا، که اینها بیشتر برای افراد شناخته شده است. یعنی افراد یه خورده مشغله پیدا میکنن، بچه اولشون به دنیا میاد، داماد دار میشن، کلی از این قصه ها فراموش می شود، در حالی که کسانی که می دانند چه خبره اتفاقا سعی می کنند مقید شوند و مقیدتر شوند به این توسلات، به این اذکار، به این قرائت قرآن ها، چون بهره رو از همین مسیر می برند، توفیقات دیگر رو از همین مسیر کسب می کنند. رحمت خدا بر جناب زهیر و جناب سعد ابن عبدالله حنفی که اینقدر خدا برای اینها عزت و عظمت در دنیا قرار داده، آخرتشون که به لطف خدای متعال غیر قابل وصف، این دنیاشونه، آخرتشون او بر مهمه. حالا کسی سعد ابن عبدالله را بشناسد یا نشناسد، او فدایی راه امامش بوده و اقتدای به حجت زمانش کرده است و ایثارگری کرده است، که عرض کردم در برخی نقلها داره که با صورتش حتی تیرهایی که به سمت حضرت می آمد رو می گرفت. اصلا قابل تصور نیست برای ما. خدا ما رو مشمول دعاهای این بزرگواران قرار بده. واقعا اگر زهیر، سعد ابن عبدالله حنفی، اینها برای ما دعا کنند. به درگاه امام حسین شفاعت کنند. به درگاه امام عصر شفاعت کنند. یکی از کارهایی که بزرگواران در ذهن مبارکشون باشه، حالا برای این هفته به عنوان تکلیف عرض میکنیم، ولی تکلیفی که میشود شما مکرر تا پایان عمر به شکلهای مختلف انشاءالله خودتون رو مقید کنید. صدقه هایی که در این هفته برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه کنار میگذارید، از طرف جناب زهیر و سعد ابن عبدالله حنفی و همه کسانی که خودشون رو سپر قرار دادند برای امام حسین، چه در زمان نماز حضرت چه غیر از اون، در کربلا خودشون رو سپر کردند برای اینکه تیری، شمشیری، نیزه‌ای، سنگی به وجود مقدس امام حسین اصابت نکنه. از طرف اینا صدقه بدیم برای سلامتی حضرت. میشود این رو مقید به این هفته نکنید، انشاءالله مواقع مختلف کسان دیگری رو هم شریک کنید در اعمال خیرتون، ولی این هفته که ما تا نوبت بعد یاد این بزرگواران رو داشته این، چنین نیتی رو بکنید و بخواهید که اونها از اهل بیت برای شما بگیرند و برای بچه هاتون، برای خانوادتون، برای همسرانتون، برای پدر مادر همسرتون، برای پدر مادر خودتون و آنچه از دست اهل بیت گرفته شود، هر چقدر باشد، هر چقدر باشد، تحول آفرینه، زیر و رو میکنه. نکته دیگر در ارتباط با این بخشی که خواندیم، توجه به این است که حتی در زمان حیات سیدالشهدا و کشته نشدن تعدادی از یاران، انقدر این دشمن جسور نسبت به حریم خدای متعاله که در همون زمان هم به سمت خیمه ها حمله میکنه. این اوج نامردی است، این اوج بیدینی و بیعتقادی اون جمع نسبت به حضرت سیدالشهدا است. شما در تاریخ بنگرید، شاید رقمی بالاتر از 200 نفر برای همه اصحاب سیدالشهدا و همه خانواده امام حسین علیه السلام و همه حسینیان دشت کربلا عددی یافت نشود. همه رو بچه کوچیک و بزرگ رو جمع بکنید، بیشتر از 200 نفر توش در نمیاد. در مقابل 30,000 نفر، وقت اینها در حالی که حضرت سیدالشهدا در قید حیاتند، وجود مقدس ابوالفضل عباس سلام الله علیه در قید حیاتند، برخی از یاران حضرت هنوز به شهادت نرسیدن، اینقدر وقاحت که به خیمه های حضرت و حریم حضرت حمله میکنه، خدا عذابش را بر کسانی که به سمت خیمه های حضرت حمله کردند افزون کنه. در هر نوبتی در کربلا و انشاءالله لعنه بر این گروه رو هم در برنامه هفته آتیتون قرار بدید. خب جمعی بودند. لیوان آب میخواید دست کسی بدهید، بگید خدا لعنت کند کسانی رو که به سمت خیمه های امام حسین حمله کردند. خیری میخواهید به کسی برسانید، بگید خدا لعنت کند کسانی که به خیمه های امام حسین حمله کردند. آب می نوشید، بگید خدا لعنت کند کسانی که به خیمه های امام حسین حمله کردند. این گروه رو به طور خاص لعن کنید. اگر می خواهید یک بهره نیکوی هدیه کنید به پدر مادراتون، به گذشتگانتون، به عزیزانتون، از طرف اونها لعن کنید اینها رو. نیت کنید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اینا جزو کسایی هستند که تبعیت کردند، پیشواشون حمله می کند به خانه فاطمه سلام الله علیها، اینها هم حمله میکنند به خیمه امام حسین سلام الله علیه. ذکر لعن زیارت عاشورا را به زبان جاری کنید و نیت کنید خاص اینها. اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا. سر سفره نشستید، بچه ها میگن ما در دست شما درد نکنه، بگید بچه ها هر کس میخواد امروز من دلم ازش شاد بشه، همون جوری که خوشحال شدید از این که برای شما این غذا رو آماده کردن، همینطور که سر سفره اید و دارید کم کم جمع میکنید و بلند میشید، به نیت لعنه بر کسانی که به خیمه های امام حسین حمله کردند، هر کدومتون ده مرتبه بگید اللهم لعنهم جميعا. حالا یا فارسیش یا عربیش، هر طوری که راحت تره، ولی خب تعابیر زیارت عاشورا رو هم القا کنیم که نیکوتره. مطلب سوم در این بخشی که خواندیم، ذکری است که جناب زهیر از جناب جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه برادر امیرالمؤمنین دارد. جناب جعفر و جناب حمزه سلام الله علیهما جایگاه ویژه‌ای در ادبیات اهل بیت و اصحابشون داشتند، گرچه نزد ما هر دو بزرگوار به نوعی فراموش شده اند، ولی اونجایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند اگر جعفر و حمزه بودند چنین نمیشد، معلوم میشه خیلی جایگاه حضرت حمزه و حضرت جعفر سلام الله علیهما بالا بوده است و خیلی این دو بزرگوار غیرت نسبت به ولایت امیرالمؤمنین و دفاع از حریم اهل بیت داشتند. در جای جای تاریخ اهل بیت و اصحابشون در رجزهای متعددی از اصحاب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین شما نام جناب جعفر، گاهی نام جناب حمزه به چشمتون میاد در کتابهای مختلف. در این ارتباط یک روایتی عجیب و ناب و فوق العاده شنیدنی که در این روایت به این دو بزرگوار اشاره شده است، ولی حلاوت روایت به نکته ایست که راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره داره. خیلی روایت قشنگی است، خیلی روایت قشنگی است. این روایت در سفینة البحار جلد 1 صفحه 158 آمده به نقل از کافی شریف. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. این روایت رو حتما یادداشت کنید، حتما سعی کنید به عنوان یکی از فضائل امیرالمؤمنین به مناسبت‌های مختلف در جمع عزیزانتون تعریف کنید، به بچه هاتون یاد بدید اینها رو به عنوان فضیلت امیرالمؤمنین برای پدرشون، برای برادرشون، برای خواهرشون تعریف کنن، برای عمشون، برای خالهشون، برای مادر بزرگشون. میرید دیدن مادرتون بگید امروز فاطمه من یک حدیثی در فضائل امیرالمؤمنین مامان جون میخواد برای شما تعریف کنه، مهدی من امروز یک روایتی را میخواد برای شما تعریف کنه. اگه لازم بود قبلا اونها را هم آماده کنید که تشویق کنند و توجه کنند به این مطلب، خب خیلی بهتر. من روایت رو شمرده عرض میکنم که جا نمانید در یادداشت. خیلی خیلی روایت جالبی است واقعا. روایت یادگاری است برای شما در ذکر فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند چون روز قیامت شود و خداوند تمامی خلائق را جمع آورد، نوح اول کسی است که خوانده می شود، حالا می شود این اول کس در یک مرحله ای از قیامت باشد، می شود این اول کس به عنوان اولین پیامبر باشد، مراحل مختلف قیامت داره، ولی این روایت الان به اون مراحل و مقطع اشاره نکرده. اشاره میکند به این که وقتی قیامت میشود و همه خلائق جمع میشن، حضرت نوح سلام الله علیه خوانده میشود. پس به او ندا میرسد که آیا ابلاغ رسالت نمودی؟ آیا وظیفت رو انجام دادی؟ گوید آری. گفته می شود چه کسی بر این دعوی تو گواهی دهد؟ ادعایی کردی، گواهت کیست؟ گوید محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. سپس نوح از مقام خود خارج شده، از اون جایگاهی که قرار داشته بیرون میاد، از میان مردم میگذرد و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میآید. در حالی که حضرتش بر تپه‌ای از مشک و عنبر قرار دارد، یه بلندی از مشک و عنبر ساخته اند و علی علیه السلام هم در کنار اوست. به ایشان عرضه می دارد. خداوند از من پرسید که ابلاغ رسالت کردی؟ من گفتم آری. به من گفت شاهدت کیست؟ گفتم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر می فرمایند ای حمزه و ای جعفر، بروید و شهادت دهید که او ابلاغ رسالت کرده است. حضرت صادق علیه السلام فرمودند پس حمزه و جعفر گواهی دهندگان به ابلاغ رسالت انبیا هستند. چه مقامی، چه جایگاهی! راوی میپرسه پس علی سلام الله علیه کجاست؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین کجا تشریف داره؟ امام صادق میفرمایند مقام او بزرگتر از این است که به این گونه امور بپردازد. مقام او بزرگتر از این است که به این گونه امور بپردازد. محبین علی ابن ابی طالب، شیعیان علی، بر عالم و آدم افتخار کنید که محبت کسی و پیروی کسی را انشاءالله داریم که تأیید و شهادت بر انجام وظیفه انبیاء الهی حتی اولوالعزمشون کاری پایین تر از آن است که او مشغول به آن شود. اون کار، کار جناب جعفر و جناب حمزه است. امیرالمؤمنین چه کاره عالمه؟ امیرالمؤمنین چه کاره عالمه؟ حالا دست پشت دست نمیزنی که وای نمازی خواندم و در اون نماز، در قنوتش، در رکوعش و در سجدهش غفلت کردم و حتی یک بار نگفتم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. امروز دست پشت دست میزنی، فرصت رو غنیمت بشمار. همت کن، از خدا طلب توفیق کن، نمازی نخوانی و روزی بر تو نگذرد که با تمام وجود قدردان این نعمت ولایت نباشی. این روایت گرچه به مقام حضرت حمزه و حضرت جعفر علیهم السلام هم اشاره می کند، گرچه جایگاه پیغمبر اکرم را در قیامت به ما متذکر می شود، اما اون نقطه طلایی این روایت اونجاییه که حضرت می فهمند بابا علی ابن ابی طالب مقامش بالاتر از این حرف هاست. شهادت به این که نوح نبی، موسای پیغمبر، عیسای پیغمبر انجام وظیفه درست داشتند یا نداشتند کار علی نیست. جناب جعفر و جناب حمزه از سمت پیغمبر میروند شهادت میدهند. انبیا برای قبولی در درگاه خدا امضای حمزه و جعفر میخواهند. علی چه کار است در قیامت؟ سلام الله علیه. علی چه کار است در قیامت؟ یا امیر المؤمنین روحی فداک. برای بعضی از بزرگواران گفتم اگر توانستید در دنیا حتما، من خودم این تلاش رو کردم ولی هنوز توفیق برام میسر نشد، حتما تو دنیا یه بخشی اگر میتوانید از شب و روزتون رو در نجف خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه ساکن بشید. بله زیارت توفیق داشته ایم، شما اکثراً یا انشالله همه تون توفیق داشته اید، ولی یه خورده بیشتر پله امیرالمومنین بمانیم. من خیلی دوست می‌دارم که خدمت حضرت چند سالی بمانم. حالا به مناسبتی توضیحاتی هم دادم در نوبت‌های، الان نمیخوام اونها رو دیگه عرض بکنم یا تکرار کنم. امیر المؤمنین چکاره عالم. بعد شما نگاه کنید حماقت وهابی زدگانی که تلخ می شود کامشون اگر از شفاعت علی در قیامت بگو. شفاعت علی قسیم النار والجنه، شفاعت علی برافراشتگی رایت حمد پیغمبر به دست علی در قیامت. ما نمیفهمیم چه خبر. خیلی روایت قشنگیست، خیلی روایت نابیست. بنویسید، بگید، تعریف کنید، هر کسی رو دوستش می‌دارید براش بگید. اگر بر شوقش نسبت به امیر المؤمنین افزوده شد الحمدلله، معلوم دلش به حرام پر نشده، ولی هرچه برافروختگی و شعفش افزون تر بود بدونید این بهشتی تره. اگر این روایت رو برای کسی نقل کردید دیدید چشمانش پر از عشق شد، بدونید این بهشتی تره. مطلب بعدی که عرض کردیم از جناب زهیر دعاییست که حضرت سید الشهدا بالای سر زهیر کردند و لعنی که بر قاتلین زهیر فرمودند. خب در نقل تاریخی ممکنه در یک جایی نامی از فرد دیگری به میان بیاد و گفته شود مثلا فلان فرد هم در قتل یکی از اصحاب سید الشهدا نقش داشته. حالا ما الان به این نقل دو نفر را ذکر میکنیم، کثیر ابن عبدالله و مهاجر ابن اوس. امام حسین این دو نفر و کسان دیگری که در قتل جناب زهیر نقش داشتن لعن کردن. ما اقتدا میکنیم به مولامون خودمون رو موظف میکنیم در هفته پیش رو هر کدام از این دو خبیث رو 500 مرتبه لعن میکنیم. اللهم لعن کثیر ابن عبدالله، اللهم لعن مهاجر ابن اوس، و نیت میکنیم تقرب به حضرت صاحب الزمان رو با لعن بر اینها، به سید الشهدا اقتدا میکنیم. کسی که به امام حسین اقتدا بکنه مقرب درگاه امام زمان میشود. یا صاحب الزمان، شما دوست میدارید که ما اقتدای به امام حسین کنیم در اعمالمون، در گفتارمون، در رفتارمون؟ بله، ما به جهت تقرب به شما لعن میکنیم کثیر ابن عبدالله و مهاجر ابن اوس را. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.